ساعت 10 شب. این صدای رادیو فرداست. شبانگاه دوشنبه 16 اسفند ماه سال 95 خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های اخبار جهان با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدند. فرمان اولیه وی که در ماه ژانویه امضا شده بود از سوی دادگاهی در ایالت واشنگتن و سپس دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو ملغا اعلام شد. بر اساس فرمان جدید ورود اتباع کشورهای ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و لیبی به خاک آمریکا به مدت 90 روز ممنوع شده است. عراق که در فرمان اول نام آن درج شده بود، در فرمان جدید مستثنا شده است. اتباع این 6 کشور که همکنون در خاک آمریکا هستند و ویزای معتبر دارند می توانند همچنان در این کشور حضور داشته باشند. اتباع این کشورها که گرین کارت آمریکا دارند نیز از ممنوعیت جدید مستثنا شدند. فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا قرار است از 26 اسفند اجرایی شود و پذیرش پناهجویان را نیز به مدت 120 روز به حال تعلیق درآورده است. در این فرمان با اشاره به ایران آمده است که ایران از سال 1984 به عنوان یکی از دولت‌های حامی تروریسم معرفی شده است و به حمایت از گروه‌های مختلف تروریستی نظیر حزب الله، حماس و گروه‌های دیگر در عراق ادامه می‌دهد. مقامات ایران همواره اتهام‌های تروریستی را رد کردند. در خبر دیگر، یک مقام آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که شناورهای پرسرعت سپاه پاسداران در اقدامی خطرناک و غیر حرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در دهانه تفنگی هرمز نزدیک شدند. در این گزارش آمده است که شناورهای سریع سپاه به 550 متری ناو آمریکایی رسیده بودند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که دولت جدید آمریکا هنوز درباره توافق اتمی ایران تصمیمی نگرفته است. یوکیو آمانو به دنبال مذاکراتش در واشنگتن روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در وین اظهار داشت دولت جدید آمریکا به تازگی آغاز به کار کرده است و آنها در حال بررسی این موضوع هستند. با این حال، خبرگزاری رویترز به نقل از آقای آمانو نسبت به همکاری آمریکا درباره توافق اتمی ابراز خوشبینی کرده است. مدیر کل آژانس روز پنجشنبه برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ گفتگوهایی با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و سایر مقامات ارشد این کشور در واشنگتن انجام داد. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که یکی از نهادهای اطلاعاتی این کشور ارزیابی کرده است که 80% از مشکلات امنیتی اسرائیل ناشی از جمهوری اسلامی است. آقای نتانیاهو این سخنان را روز دوشنبه در 25 سالگرد مراسم یادبود قربانیان انفجار سفارت اسرائیل در پایتخت آرژانتین بیان کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل او گفت که ایران از برنامه هسته‌ای خود دست نکشیده، توسعه موشک‌های بالستیک را ادامه داده و خوی ستیزه‌جویی‌اش به گفته او در قبال خاورمیانه ثبات منطقه را تهدید می‌کند. به گفته بنیامین نتانیاهو، ایران همچنان اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کند، ولی ما هراسان نشده و در حال ساختن نیروی خود هستیم. ایران کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات تهران از جمله رهبر جمهوری اسلامی بارها ضمن توصیف اسرائیل به عنوان رژیم غاصب آن را تهدید کردند. خانم پروانه،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شبانگاهی ببینیم حسن جعفری دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته است. گزارش جدید دولت آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و واکنش ایران به آن. امضای قانون جدید مهاجرتی از سوی رئیس جمهوری آمریکا و کنترل پل آزادی در موسل. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 30 دقیقه‌ای بمانید. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مقررات جدید منع موقت ورود شهروندان 6 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی به آمریکا را امضا کرد. در دستور تازه آقای ترامپ نام عراق از فهرست این کشورها حذف شده، ولی نام ایران همچنان در صدر این لیست باقی مانده است. بیشتر بشنویم از همکارمون نادر صدیقی در آمریکا.
دستور رئیس جمهوری آمریکا در مورد مقررات مربوط به عقص روادید مسافرت به آمریکا کسانی را در بر می‌گیرد که متقاضیان جدید ویزای ورود به این کشور هستند. این مقررات می‌گوید کسانی که تا پیش از 27 ژانویه 8 بهمن ماه گذشته ویزای ورود به آمریکا را دریافت کرده‌اند، شامل دستور تازه رئیس جمهوری این کشور نمی‌شوند و اعتبار ویزای آنها به قوت خود باقی است. ممنوعیت موقت ورود شهروندان 6 کشور ایران، یمن، سوریه، سودان، سومالی و لیبی به مدت 90 روز به تعویق می‌افتد. در دستور جدید رئیس جمهوری آمریکا شهروندان عراق از فهرست پیشین خارج شدند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که دولت عراق در این زمینه از تصمیم جدید ایالات متحده استقبال کرده و وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای گفته است که برای سفر به آمریکا هیچ گونه محدودیتی برای عراقیان وجود ندارد. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس، در تشریح و توضیح مقررات تازه میگوید
پر واضح کاری که در این دستورالعمل و یا فرمان اومده اشاره هست به بسیاری از مواضعی که قبلا اصلا راجب صحبت نشده بوده و این اصلاحی فرمان 27 ژانویه 2017 هست. مشخص کردن اشخاصی که گرین کارت دارند و یا تابعیت دوگانه یک کشور دیگه هم را دارند و از این 6 کشور هستند میتونن هنوز به آمریکا سفر بکنن، کما اینکه خیلی سریع حتی راجب بچه‌هایی که قراره و یا اشخاصی که قراره برای معالجه به آمریکا بیان، کسایی که قراره بیان اینجا برای یک سفر بسیار حساس بیزنسی و یا غیره و نبودشون در اینجا ممکنه لطمه بزنه، اشخاص که ریشه های عمیق دارن با آمریکا، مثلا این میتونه خانواده باشه، میتونه مسائل کاری باشه و یا بسیاری از شرایط دیگه و یا حتی شخص قبلا سفرهای متعددی به آمریکا کرده و تونسته از نظر امنیتی اون امتحان خودش را بده. این بخش مثبت این فرمانیه که امروز اومده و بسیار گسترده است. مسئله‌ای که حائز اهمیت برنامه پناهجوها هستش که قبلاً اگر این برنامه را منع کرده بودند برای پناهنده ها، الان اومدن مشخص کردند که بسیاری از اشخاص که به خصوص از سوریه اومدن و پرونده هاشون قبول شده میتونن وارد آمریکا بشن، حتی اگر کسایی که پایه و اساس تقاضاشون روی برنامه مذهب نبوده و خودشون از اون مذهب نبودن. چیزی که به جامعه ایرانی اینجا ممکنه بسیار حائز اهمیت باشه مسئله نوبت و زمان این برنامه هست. قرار این قانون از 16 مارچ به اجرا بره، یعنی ما تقریبا داریم حرف از 10 دیگه میزنیم که اگر اشخاصی هستن که کیساشون در طی این مدت بررسی شده، تقاضاها داده شده، مصاحبه شدن، هنوز میتونن به آمریکا سفر بکنن و هیچ گونه محدودیتی برای اونا وجود نخواهد داشت.
همچنان که گفته شد دارندگان گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا نیز از مقررات جدید مستثنا هستند. خانم میزراهی همچنین مقررات مربوط به ویزای کار را نیز اینگونه توضیح می‌دهد.
برای اشخاصی که متقاضی ویزاهای شغلی هستند، یعنی H ویزا، از 3 آوریل اون برنامه پریمیوم پروسسینگ یعنی مطالعه و بررسی تصریحی دیگه وجود نخواهد داشت و این اشخاص متقاضی باید کماکان مثل بقیه مردم دیگه در اون نوبت و شرایط معمولی پروندهشون مطالعه بشه تا اینکه تصمیمی صادر بشه. این هیچ گونه اثری روی فرض کنید ملیت شخص نخواهد داشت. فرض کنید اگر یک مهندس در بخش تکنولوژی قرار بیاد در آمریکا کار بکنه، کارفرما باید ثابت بکنه که موارد مربوط به تکنولوژی در آمریکا به ایران صادر نخواهد شد. ولی از نظر مسائل امنیتی اگر قبلا اداره مهاجرت 2 هفته فرصت داشت که این تصمیم ها را بگیره، الان زمان بیشتری خواهد داشت که ببینه آیا این شخص هیچ گونه خطری برای امنیت آمریکا خواهد داشت یا نه.
بامداد دوشنبه پیش از امضای فرمان جدید توسط رئیس جمهوری آمریکا، خبرگزاری ها از قول جف سشنز، دادستان کل این کشور، گزارش دادند که FBI پلیس فدرال آمریکا بیش از 300 تن از کسانی را که به عنوان پناهنده وارد این کشور شدند به دلیل فعالیت‌های بالقوه مربوط به تروریسم تحت بازجویی قرار داده است. از طرفی خبرگزاری آلمان گزارش داده که دولت نیجریه به شهروندان این کشور توصیه کرده که از مسافرت به آمریکا تا اطلاع بعدی بپرهیزند. بیانیه کاخ ریاست جمهوری نیجریه میگوید که از ورود تعدادی از شهروندان نیجریه به آمریکا جلوگیری شده است. نیجریه مرکز فعالیت گروه اسلامی بوکو حرام است که مناطق بزرگی از این پرجمعیت ترین کشور آفریقایی را بی ثبات و دچار وحشت کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید درباره قانون جدید مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا. اما نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 30 دقیقه است. در این بخش مجله شبانگاهی نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
همه ما با رهبر خودمون عهد کردیم، عهد بستیم که این مملکت خوب نگه داریم. هی اونجا واشتر میگه ایران اینجا اینها خراب کردن. کجا خراب کردن؟ شما بیا نگاه کنیم ببینید کدوم فجا رو خراب کردن. ببینید نگاه کنیم به مردم نشون بدید هر جا میری ببینید آبادی کرده.
الان نزدیک عیده، من یه دست فروش بودم، میخواستم 2 تا برای زن و بچه ما دست فروشی در بیارم. این مامور شهرداری بس که اذیت کردن و اجناسمو بردم، اومدم خانه نشین شدم. از ناچاری رفتم کلیمو بفروشم. من دیدم نه، فروشنده بیشتر از خریداره. هر کسی سنش بالا باشه کلیش نمیخرن. چون من سنم بالا بود، حاضر بودم 5-6 میلیون بفروشم. دیدم نمیخرن، با ناامیدی برگشتم اومدم خونه.
آقای قاضی اسکر، نماینده رهبر در سازمان حج که تازه از سفر عربستان برگشتن، میگن که 2 پلیس متهم به تعرض به 2 نوجوان ایرانی در فرودگاه جده در عربستان به 4 سال زندان و 1000 ضرب شلاق محکوم شده و در حال تحمل مجازات هستند. جناب آقای قاضی اسکر، اینو به رهبر جمهوری اسلامی بگین که از مجازات سعید طوسی که جرمش بیشتر از اون 2 پلیس بود جلوگیری میکنه.
شما هم میتونید با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در اقدامی که خطرناک و غیر حرفه‌ای توصیف شده به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز نزدیک شده و این ناو را ناچار به تغییر مسیر دادند. جزئیات بیشتر رو در گزارش هانا کاویانی میشنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است شناورهای تندرو سپاه پاسداران بار دیگر در تنگه هرمز با نزدیک شدن به یک ناو آمریکایی این ناو را ناچار به تغییر مسیر کردند. این مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رویترز این اقدام را خطرناک و غیر حرفه‌ای خوانده و گفته است که این ماجرا روز شنبه در دهانه تنگه هرمز روی داده است. بنابر همین گزارش، شناورهای سپاه تا فاصله 550 متری کشتی رادیویی USNS نزدیک شده و در آنجا متوقف ماندند. پس از آن این ناو آمریکایی که 3 کشتی نیروی دریایی بریتانیا همراهیش می‌کردند ناچار شد مسیرش را تغییر دهد. این مقام آمریکایی گفته است تلاش شد با شناورهای سپاه ارتباط رادیویی برقرار شود، اما هیچ پاسخی دریافت نشد. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. کشتی‌ها و ناوهای آمریکایی پیش از این نیز با مزاحمت قایق‌های تندرو سپاه روبرو شده بودند. از جمله در شهریور ماه گذشته مقام‌های آمریکایی از دست کم 3 حادثه مشابه خبر دادند. دوم شهریور 4 قایق تندرو سپاه در اقدامی که غیر حرفه‌ای و ناامن توصیف شد، با ایجاد مزاحمت برای ناوشکن USS نیتس اقدام به رهگیری آن در نزدیکی تنگه هرمز کردند. یک روز بعد قایق‌های سپاه پاسداران به 2 کشتی آمریکایی و 1 کشتی کویتی نزدیک شدند که شلیک اخطار را در پی داشت. 14 شهریور نیز 7 قایق سپاه برای 1 کشتی جنگی آمریکا در خلیج فارس ایجاد مزاحمت کردند و این کشتی ناچار شد برای برخورد نکردن با یکی از این قایق‌ها مسیرش را تغییر دهد. اقدام اخیر شناورهای سپاه در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتیش گفته بود در صورت راهیابی به کاخ سفید هر قایق تندرو ایرانی که در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس برای ناوشکن‌های آمریکایی ایجاد مزاحمت کند، هدف قرار خواهد گرفت.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید. اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام روابط عمومی ارتش عراق می‌گوید نیروهای نظامی آن کشور موفق شدند کنترل پل آزادی بر دجله در شهر موصل را در دست بگیرند. پلی که می‌تواند آنها را به مرکز بخش قدیمی شهر برساند. در همین ارتباط تماس مستقیمی برقرار کردیم با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا، گزارش‌ها از پیشروی نیروهای عراقی در نبرد علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی در موصل حکایت داره. آخرین اخبار میدانی در جنگ موصل چیست؟
بله پروانه، همینطور که گفتی نیروهای عراقی پیشروی داشتن و پیشروی‌هاشون مهم بود در چند محور. مثلا اون پیشروی که بهش اشاره کردی متعلق به نیروهای واکنش سریع ارتش عراق بود، تونستن پل حره یا همون آزادی رو به کنترل خودشون در بیارن. دومین پلی هست که به طور کامل به کنترل نیروهای عراقی در میاد. پل اول در محور جنوبی بود، اما این پل دوم، پل حریه یا آزادی، نزدیک هست به مناطق مرکزی غرب موصل یا همون بخش قدیمی موصل. اگر نیروهای عراقی بتونن این پل رو بازسازی کنن، چرا که همه پل ها، همه 5 پلی که غرب و شرق موصل رو به هم متصل میکنه و روی رود دجله کشیده شدن، در اثر درگیری ها و بمباران ها از جمله بمبار اطراف بین الملل به رهبری آمریکا تا حدودی تخریب شدن. برای همین اگر نیروهای عراقی بتونن این پل رو ترمیم کنن و بتونن ازش استفاده بکنن، به طور راحت تر نیروهای عراقی که در بخش شرقی موصل هستن به سمت غرب خواهند آمد و عملیات با شمار بیشتری از نیروهای عراقی به اجرا در خواهد اومد. اما پیشروی مهم دیگه که حاصل شد توسط نیروهای پلیس فدرال بود، تونستن به طور کامل ساختمان مدیریت پلیس و همچنین مجتمع دادگاه ها رو در بخش غربی موصل به کنترل خودشون در بیارن. همچنین در یکی از مهمترین محله های موصل پیشروی داشتن، محله عددندن که خبرهاش رو قبلا هم داشتیم، تونست ساختمان آب و فاضلاب موصل رو که در این محله قرار داره کنترل کنه و پارچه معرق رو بر فرازش نصب کنه.
مسئله آوارگان بار دیگه خبرساز شده ایلیا و منابع مختلف از موج بزرگ غیر نظامی های فراری از موصل خبر میدن. در حال حاضر اوضاع انسانی مرتبط با جنگ موصل به چه صورته؟
شما غیر نظامیانی که در بخش غربی موصل زندگی میکنن بیشتر از اونهایی بوده که در بخش شرقی حضور داشتن یا حضور دارن. برای همین موج آوارگان هم شدت گرفته. تصویربردار رادیو فردا که در موصل حضور داره امروز با من تماس گرفت و گفت شاهد موج بی سابقه ای از آوارگان بوده امروز و این کامل متناسب هست با اونچه که سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی مهاجرت اعلام کردن. حدود 40,000 غیر نظامی طی روزهای اندک گذشته از غرب موصل فرار کردند، خودشون رو به نیروهای ارتش عراق رسوندن و در مجموع شمار آوارگان موصل به بیش از 206,000 تن میرسه و پیش بینی شده اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کنه شمار آوارگان دو برابر خواهد شد. این در حالی هست که هنوز زیرساخت‌ها و هنوز امکانات برای خدمت‌رسانی کامل به همه این آوارگان وجود نداره یا کم هست.
سپاس از ایلیا جزایری، همکارم در منطقه خاورمیانه. اما به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت که ادعاهای حقوق بشری آمریکا علیه ایران در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان از نگاه جمهوری اسلامی هیچ ارزشی ندارد، چرا که متکی بر اخبار کذب جریان‌های ضد جمهوری اسلامی است. او تاکید کرد که دولت آمریکا باید بداند که تکرار این روش بی پاسخ نخواهد ماند و همزمان آمریکا را به نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان متهم کرد. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست از واکنش ایران میگوید.
متاسفانه دولت ایران هیچ وقت حاضر نشده حقایق رو باور بکنه و بر اساس تعهدات بین المللی خودش عمل بکنه. هر وقت که گزارشی علیهش صادر میشه اون رو منتسب به ایران ستیزی و دشمنی و عمدتاً منتسب میکنه به سازمان مجاهدین خلق، در حالی که اینطور نیست. برای اینکه گزارش هایی که از حتی داخل ایران میره، گزارش هایی که من خودم تهیه میکنم، گزارش هایی که سازمان ملل متحد تهیه میکنه، تقریبا همه یکسانه و نشان از نقض فاحش و مستمت حقوق بشر در ایران داده.
خانم عبادی، معمولا واکنش های ایران تند همراه با اتهامات متقابله و نه دفاع از خودش و ارائه دلایلی به منظور رفع اتهام. به طور مثال رئیس قوه قضاییه آمریکا رو متهم میکنه به جنایت ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان و میگه که حق نداره که علیه ایران اتهامات رو مطرح کنه. چرا؟
باید بگم که حقوق بشر یک مقوله جهانی است، بلکه شدی حق داره راجع به نقض حقوق بشر در هر جای جهان صحبت بکنه، از جمله ایران، همونطوری که همیشه به نقض حقوق بشر در اسرائیل و عراق و سایر کشورها اعتراض میکنه. دیگران هم حق دارن راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت بکنن. اما علت این که چرا دولت ایران به جای دفاع از خودش فقط اتهام میزنه، باید بگویم که دلایلی برای دفاع نداره و مستنداتی که ایران رو محکوم کردن طبق اون در سازمان ملل کاملا واضح و آشکاره. و اینکه آمریکا مرتکب نقض حقوق بشر شده حرفیه درست، اما مجاوز نقض حقوق بشر در ایران نخواهد شد.
خانم عبادی، رئیس قوه قضاییه همچنین واکنش نشون داده به اینکه در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به غیر آزاد بودن انتخابات در ایران هم اشاره شده. آیت الله صادق لاریجانی خواسته که دولت و ریاست جمهوری به این مسئله پاسخ بده.
انتخابات در ایران آزاد نیست، سیادت شورای نگهبان با نظارت استثنایی آزادی انتخابات رو از مردم گرفته. انتخاب آقای روحانی که در سال 1392 صورت گرفت و اشاره آقای لاریجانی در حقیقت به ایشان است که باید بیاید جواب بدهد، به نظر من انتخاب آقای روحانی هم مشمول همان محدودیت شورای نگهبان است که ایجاد کرده. شورای نگهبان با نظارت استثنایی آزادی انتخاب رئیس جمهور از مردم گرفت و روحانی هم مشمول همین محدودیت می شود. یعنی اگر زمانی که قرار بود مردم رای بدن، شورای نگهبان نظارت استثنایی رو برمی داشت، من به شما قول میدم که آقای روحانی انتخاب نمی شد، زیرا مردم به افراد دیگری علاقه مند بودند که رای بدن. منتها در بین جلیلی یا روحانی سعی کردند که کمتر بد رو انتخاب کنند و آقای روحانی انتخاب شد.
خانم عبادی، حاصل این همه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا یا دیگر نهادهای حقوق بشری و حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران تاکنون چه بوده؟ به چه نتیجه‌ای دست یافتند؟
گزارش های حقوق بشری برای آگاه کردن وجدان عمومی در سطح ملی و بین المللی است، برای اینکه در یک جامعه ایش اتفاق میفته. حقوق بشر هیچگاه به حمله نظامی و یا تحریم اقتصادی کشور نمیزنه. این گزارش ها فایدهش آگاه سازی افکار عمومیه و به همین دلیل این گزارش های متعدد که از جاهای مختلفی هم صادر شده باعث شده که اتقاء حقوق بشر در ایران تبدیل به یک خاص عمومی بشود. اگر فراموش نکنید در ابتدای انقلاب دفاع از حقوق بشر یک ضد ارزش بود و هرگاه میخواستن کسی رو ناسزا بگویند بهش میگفتن برو خب ای مدافع حقوق بشر. اما در اصل همین گزارش ها با آگاه‌سازی مردم الان دفاع از حقوق بشر تبدیل به یک ارزش اجتماعی شده.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با شیرین عبادی درباره نقض حقوق بشر در ایران. اما شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda
اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @فرداگرام بفرستید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. آرش حسنیا در هر برنامه از ملاقات به سراغ یکی از زندانیان عقیدتی و سیاسی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دی ماه سال 88 خیابان‌های تهران در التهاب اعتراضات خیابانی معترضانی بود که همچنان بر این باور بودند که در انتخابات خرداد ماه آن سال تقلب شده است و نتیجه آن نبوده که اعلام شده. عاشورای 88 عاشورای دیگر بود. ویدیوهای آن عاشورا به سرعت جای خود را در بخش‌های خبری رسانه‌های بین‌المللی باز کردند. صحنه‌هایی از زیر گرفته شدن معترضان با خودروی نیروی انتظامی، دود و اعتراض و شعار و جنگ و گریز خیابانی. در عصر همان عاشورا با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به خانه خانواده دانشپور مقدم، آنها همراه با مهمانشان بازداشت شدند. او که از دوستان این خانواده بود، همراه با پدر، مادر، پسر و عروس خانواده دانشپور مقدم بازداشت شد. هادی قائمی تا پیش از بازداشت تولیدی پوشاک داشت. او و دیگر بازداشت شدگان همگی به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند. آنها در یک چیز مشترک بودند و آن سابقه هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود که همین هواداری و ارتباط آنها با این سازمان آنها را با اتهام محاربه مواجه کرد. پرونده اتهامی بازداشت شدگان و از جمله آنها هادی قائمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و دادگاه بدوی برایشان صدور حکم اعدام را به دنبال داشت. حکم اعدام هادی قائمی با اعتراض او به دادگاه تجدید نظر رفت و حکم اعدام در آن دادگاه نقض شد تا آقای قائمی در بررسی مجدد پرونده‌اش با اتهاماتی چون شرکت در تجمعات غیرقانونی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 15 سال حبس در تبعید محکوم شود. پس از صدور این حکم، هادی قائمی که در دهه 6 عمر خود به سر می‌برد، به زندان شهر گنبد کاووس در شمال ایران تبعید شد. دوری راه تا این شهرستان باعث شد تا آقای قائمی هر چند ماه یک بار بتواند با خانواده خود ملاقات داشته باشد. حال جسمانی او که به دلیل عوارض ناشی از کهولت سن و سرطانی شدن پروستات وخیم شده بود، به گونه‌ای شد که مسئولان قضایی را ناچار کرد تا با بازگشت او به زندان اوین موافقت کنند و بدین ترتیب هادی قائمی در اردیبهشت ماه سال 95 به زندان اوین تهران انتقال یافت. او دوبار در مراکز درمانی خارج از زندان تحت معالجه قرار گرفت، اما هر بار پس از انجام عمل جراحی بدون پشت سر گذاشتن دوره نقاهت و تکمیل فرایند درمان به زندان بازگردانده شد. یوسف قائمی، پسر هادی قائمی، در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که دیوان عالی کشور دستور بررسی مجدد پرونده این زندانی سیاسی را صادر کرده، اما دادگاه تجدید نظر با توقف حکم یا بررسی مجدد پرونده مخالفت کرده است. هادی قائمی همچنان در زندان اوین تهران دوره محکومیت خود را می گذراند.
خبرنگار
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دوستان، همراه شما بودیم از 10 شب به وقت ایران در یکی از آخرین روزهای سال 1395. پروانه وحید منش هستم. سپاسگزارم از شما. این مجله شبانگاهی در اینجا به پایان میرسد، اما از شما دعوت میکنم همراه من باشید با مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد 17 اسفند ماه 1395. شب خوش.